12 تا 18 سال می توانند بدون هیچ نگرانی از این واکسن استفاده کنند. فعالیت مشاغل از اول آبان مشروط به دریافت دوز اول واکسن کرونا است. بر اساس اطلاعی که اتاق اصناف ایران صادر کرده، فعالیت همه مشاغل به ویژه مشاغلی که مشمول ماده 13 قانون آشامیدنی و خوراکی می شود، از ابتدای آبان امسال مشروط به دریافت حداقل یک دوز واکسن شاغلان در این صنوف و کسب و کارها خواهد بود. بر اساس این اطلاعی، صدور و تمدید پروانه کسب، کارت مباشر و همچنین کارت بهداشت برای تمام شاغلان در واحدهای صنفی مشروط به انجام واکسیناسیون است. رئیس ستاد مقابله با کرونا استان تهران گفت قبل از بازگشایی مدارس باید شناسنامه بهداشتی برای مدارس تهیه و تجهیزات لازم برای آنها تامین شود. دکتر زالی گفت باید سرانه متفاوتی برای مدارس در نظر گرفته شود تا بتواند وسایل ضد عفونی و ماسک را تهیه کنند. وی افزود باید یک هفته قبل از بازگشایی مدارس ارزیابی‌های لازم انجام شود، زیرا ممکن است شرایط در فاصله یک هفته‌ای بازگشایی مدارس تغییر کند. و دود خطر زایمان زودرس را افزایش می‌دهد. محققان دریافتند هر روز قرار گرفتن در معرض دود در دوران بارداری خطر زایمان زودرس را افزایش می‌دهد. به گفته محققان، یک هفته کامل قرار گرفتن یک زن باردار در معرض دود به معنای 3.4% خطر بیشتر در مقایسه با یک زن باردار است که در معرض دود نبوده. قرار گرفتن در معرض دود شدید در سه‌ماهه دوم که بین هفته‌های 14 تا 26 بارداری است، بیشترین تأثیر را داشته است. زایمان زودرس خطر عوارض عصبی، گوارشی و تنفسی برای نوزاد و احتمالاً مرگ را افزایش می‌دهد. بخش بعدی خبر سلامت ساعت 19.
اصلا گیریم دنیا رو فتح کردی و ساکنین زمین به احترامت کلاه از سر برداشتند. بالاخره که باید برگردی به خونه، به خلوت. میفهمی چی میگم؟ خونه.
من از همه دنیا پابند این خونم، اینجا که آرامش میریزه تو خونم، از هر چی آشوبه اینجا رها میشم، که با صدای تو هر صبح پا میشم.
اونجایی که کسی لبخندت رو بی شرط انتظار میکشه، اونجایی که میتونی خودت باشی.
چی داره اینجا که آدم دلش میخواد به خونه برگرده، شیرین این عادت هر جا تو هر حالت، به خونه برگرده، به خونه برگرده.
خونه زندگی، رادیو سلامت.
نرگس جون، برات یه سری مطلب فرستادم، حتما برای سمیه بفرست یا اینکه بخون براش. راجع به مراقبت‌های سه ماهه دوم بارداریه. خوبه بدونه، مخصوصا که اولین تجربه مادر شدنشه. البته سه ماهه دوم بارداری راحت‌ترین زمان بارداریه. معمولا مادرها خیال جمع‌ترن. بهش بگو تا میتونی از این دوران لذت ببر. یادت نره خبر بدی که نهار میای یا نه. مواظب خودت باش.
هنوز پیش دوستشه؟
آره. بردنش خونه. نرگس میگه طفل گیج شده، نمیدونه چیکار کنه.
خب غیر منتظره بوده براش دیگه.
آره، حالا برای نرگس چند تا مطلب فرستادم که براش بخونه.
میگم اگه مطلب جالبیه خب برای همسایه‌ام بخون.
آره اتفاقا مطلب خوبیه.
خب پس بخون میشنویم همه.
باش. البته مطلبش طولانی بوده، من قسمت‌های مهمش رو میخونم. خب نوشیدن مایعات کافی اصل مهم سلامت بارداری. در این زمان توجه به یک نکته در مورد مصرف مایعات اهمیت دارد. امروزه در مورد همه افراد ثابت شده که نباید منتظر احساس تشنگی برای نوشیدن آب و مایعات شد. از همین رو نوشیدن متناوب حدود 1.5 لیتر آب و مایعات در طول روز توصیه می شود که به خصوص در خانم های باردار و طی روزهای گرم سال بسیار مهم خواهد بود. تأمین آب مورد نیاز بدن در بهبود سلامت عمومی مادر و جنین، عملکرد مطلوب اندام‌هایی مانند کلیه ها، دستگاه گوارش و مغز نقش اساسی دارد و حتی ارتباط این حالت با سلامت دیسک‌های کمر نیز تایید شده است.
آره خیلی مهمه که آب به اندازه مصرف شه.
آره بعد در ادامه نوشته ورم علامت هشدار مسمومیت بارداری. ورم دست و صورت در دوران بارداری باید جدی گرفته شود. اگر اضافه وزن زیاد وجود دارد و ورم پیشرونده است، حتما نیاز به کنترل منظم فشار خون است. فشار خون طبیعی 12:8 است، اما اگر به 13:9 یا بالاتر برسد، غیر طبیعی است و نیاز به بررسی دارد.
البته معمولا برای خانمایی که دچار ورم بارداری هستند، آزمایش پروتئین ادرار توصیه میشه، چون اگه دفع پروتئین صورت بگیره، فشار خون هم بالا باشه، امکان داره علامت شروع مسمومیت بارداری باشه.
آها. حالا در مورد حرکات جنین هم نوشته بخونم؟
آره حتما.
آغاز حرکات جنین از حدود ماه پنجم بارداری. از حدود هفته 20 تا 24 بارداری، اولین حرکات جنین شبیه حرکت حباب‌های هوا یا پرش‌های خفیف احساس می‌شود. اما در هفته‌های بعد، لگد زدن جنین بارز است. در بارداری اول مادر دیرتر حرکت جنین را احساس می‌کند، اما در بارداری‌های بعد که این تجربه شیرین را داشته، زودتر متوجه می‌شود. به تدریج حرکات جنین بیشتر و بارزتر می شود که تا زمان زایمان ادامه دارد و به خصوص در هفته های آخر مادر باید توجه جدی به حرکات جنین داشته باشد. برای مثال طی هفته 37 یا 38 بارداری اگر مادر طی 4 ساعت هیچ حرکتی از جنین احساس نکند مسئله جدی است.
بله خیلی مهمه واقعا.
و در ادامه نوشته نکته حائز اهمیت این که دوره خواب جنین طی ماه‌های 7-8 بارداری بیشتر از 2 ساعت نیست. بنابراین مدت طولانی بی حرکتی نباید خواب تلقی شود. بهتر است مادر تعداد دفعات حرکت جنین را یادداشت کند. جنین در هفته‌های آخر باید طی 1 ساعت تعداد 4 یا بیشتر حرکت بارز داشته باشد. مادر می تواند هنگام کاهش حرکات جنین خوراکی شیرین و پر انرژی مانند 1-2 قاشق عسل میل کند تا بتواند بهتر حرکات جنین را احساس کند.
اینو میگم یادت سر نرگس که باردار بودی وقتی بستنی می خوردی چه پر جنب و جوش می شد؟
آره الانم عاشق بستنیه.
راستی نهار میاد؟
نمیدونم معلوم نیست گفت خبر میده. آن چیه بابا دلت براش تنگ شده؟
آره صادقانه بگم دلم تنگ شده.
آره میدونم.
همسایه های عزیز و دوست داشتنیمون، امیدوارم هر جا هستین کنار خانواده شاد و سلامت باشین، کرونا به دور باشه. همونجور که بابا سعید و مامینای منم باهاتون صحبت کردن، ما امروز میخواییم راجع به این صحبت کنیم که چطوری میتونیم یه خانواده شاد و صمیمی داشته باشیم، خانواده‌ای که همه با هم مهربون باشن، برای خوشحالی هم هر کاری که از دستشون برمیاد انجام میدن، خانواده‌ای که با هم صمیمی و راحتن اما حرمت ها رو حفظ میکنن، احترام همو دارن. اگه شما همچین خانواده‌ای دارین یا از عزیزان دور و برتون کسی دیدین که این شکل خانواده رو دارن و حتی شاید آرزوی شما هم باشه، حتما برای ما نظراتتون، تجربیاتتون و هر اطلاعی که میتونید به همسایه‌های دیگه بدید تا کمک بکنه واسه داشتن همچین خانواده به ما بدین. شماره تماسمون هم با خونه زندگی 2265-2876 هستش، شماره پیامک 3102 و صفحه خونه زندگی که برای اون دسته از همسایه های عزیزمون که آدرس دقیقا میخوان به صورت انگلیسی اگه میخوان جستجو بکنین، خونه با دوتا او آخرش اچ نقطه یادات زندگی آخرش با دوتا آی. به صورت فارسی هم اگه خونه زندگی و همسایه عزیز جستجو بکنین، عکس صفحه‌مون یه کلبه سبز رنگ هستش، اونجا منتظر تجربیات، نظراتتون و حضور پررنگ شما هستیم تا دلتنگی شما هم رفع بشه. خب بگی منم یه کمکی بکنم، یه کاری بکنم.
اه میخوای کمک کنی؟
بله.
خب ظرفا رو بشور.
نه بابا جون، منظورم ظرفا نبود که، میخوام تو درست کردن کیک کمک کنم.
میخواین کیک درست کنی؟
بله، اونم چه کیکی؟
کیک کدو حلوایی.
بله.
خب نمیگین من چیکار کنم الان؟
مامان جان شما دو پیمانه آرد برس تو این زخم.
مینا
بله.
میتونی دستورشو با همسایه هم بگی، چون این روزا کدو حلوایی تو خونه ها زیاده ماشاءالله.
بله اتفاقا خودم هم میخواستم بگم. خب همسایه های عزیز، میخوام دستور کیک کدو حلوایی رو بگم که یک کیک خوشمزه پاییزیه. مواد لازم رو یادداشت بفرمایید لطفا. آرد دو پیمانه، پودر دارچین دو قاشق چای خوری، بیکینگ پودر سه قاشق چای خوری، تخم مرغ سه تا، پوره کدو حلوایی یک پیمانه، گردوی خرد شده 50 گرم، شکر 200 گرم، ماست سه قاشق سوپخوری، روغن مایه یک پیمانه، نمک هم که یه مقدار کم، یک هشتم قاشق چای خوری کافیه.
خب طرز پختش چطوره؟
خب اول از همه فر رو روشن میکنیم که گرم بشه دیگه.
بله.
چش بسته قیب گفتی الان شما.
نه داره درست میگی پسرم. اول باید فر رو روشن کنیم و روی درجه 180 درجه سانتیگراد تنظیمش کنیم. بعد آرد و بیکینگ پودر و نمک رو با هم مخلوط میکنیم و الک میکنیم. من همیشه سه بار الک میکنم. بعد تخم مرغ و شکر و دارچین هم با همزن خوب هم میزنیم، انقدر که خوب مخلوط بشن دیگه. و بعدم ماست و روغن مایه رو به این مخلوطمون اضافه میکنیم و بعد از اونم پوره کدو حلوایی رو مخلوط میکنیم با موادمون.
این پوره کدو حلوایی چطور درست میشه؟
کاری نداره که، حدوداً 200 گرم کدو حلوایی خامو میپزیم و بعدم پورش میکنیم.
درست.
آره. معمولاً 200 گرم کدو حدود یک پیمانه پوره میده. این موادو که مخلوط کردیم، آردو کم کم روی مواد خودمون که داریم الک میکنیم و با لیسک آروم آروم هم میزنیم. آخر سرم گردوی خرد شده رو میریزیم توش.
حتما باید گردو بریزیم مامان، من دوست ندارم.
ببین میتونیم نریزیم، آخه دیگه میلتونه دیگه، اونی که دوست داره میریزه. آره شما دوست نداری نمیریزی. بعد موادو تو قالب میریزیم، فقط قبلش قالب حتما چرب میکنیم.
بعد چقدر باید تو فر بمونه؟
حدوداً 40 دقیقه. وقتی هم که از فر در آوردیم میذاریم کیک خنک بشه، بعد از قالب در میاریم. روش هم که میتونیم حالا با پودر قند تزیین کنیم یا خامه بریزیم، هر چی دوست داری.
آخ جون خامه.
آ نه شما دلتو صابون نزن، خامه نداری.
مامان جان میرم میگیرم من از همین
الان. اگه بگیم برو نون بگیر، عمرن از جاش.
الان زرنگ شد.
فرق داره، اون یه خامه است.
باش دست درد نکن.
خواهش میکنم.
عمرمون چقدر زود میگذره، مثل با روزایی که رفته دوباره نمیاد. غمها رو رها کن، عشق رو بغل کن، هر قصه‌ای هست با خنده حل کن. عمرمون چقدر زود میگذره، مثل با روزایی که رفته دوباره نمیاد. غمها رو رها کن، عشق رو بغل کن، هر قصه‌ای هست با خنده حل کن. غمها رو رها کن، عشق رو بغل کن، هر قصه‌ای هست با خنده حل کن. عمرمون چقدر زود میگذره، مثل با روزایی که رفته دوباره نمیاد. غمها رو رها کن، عشق رو بغل کن، هر قصه‌ای هست با خنده حل کن. غمها رو رها کن، عشق رو بغل کن، هر قصه‌ای هست با خنده حل کن.
خیلی ممنون، سپاسگزاریم از شما همسایه‌های نازنین که تا این لحظه با خونه زندگی همراه بودین، همدل بودین، درباره موضوع امروز برنامه مشارکت کردین، نظراتتون رو گفتین، راهکاراتون رو گفتین، روشایی که خودتون برای داشتن یک خانواده شاد داشتین و به نتیجه مثبت هم رسیده با ما در میون گذاشتید. خب امروز داریم درباره شادی و صمیمیت در خانواده صحبت می‌کنیم و چقدر خوبه که در انتهای برنامه از طریق یک کارشناس بتونیم در واقع دریافت‌ها و آموزش‌های بسیار کارشناسانه داشته باشیم و بتونیم با یک روش صحیح یک خانواده شاد و صمیمی رو تشکیل بدیم. در این لحظه می‌خوایم با یکی از یاران و همدلان قدیمی خونه زندگی صحبت بکنیم، جناب آقای دکتر حمیدرضا بابا مرادی، روانشناس و استاد دانشگاه. سلام آقای دکتر بابا مرادی، روزتون بخیر، خیلی خیلی خوش اومدید.
به نام خدا، منم سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت همه همسایه های عزیز. انشالله که ایام خوبی رو دارن میگذرونن، براشون بهترین ها رو آرزو میکنم در خدمت شما.
بسیار سپاسگزارم، خیلی خوشحالم که صدای شما رو میشنوم.
همچنین آقا سعید چطورن؟
خوبن، سلام رسوندن خدمت شما. من چون خیلی دلتنگ شما بودم و شما هم که خب تو این شرایط کرونایی نمیتونید منزل ما تشریف بیارین، دیدم که بد نیست الان با شما خودم گفتگو بکنم.
بسیار عالی، بسیار عالی،
بسیار سپاسگزارم. به خصوص داشتم به این فکر میکردم که ما خانوم ها نقش خیلی مهمی داریم برای اینکه در واقع یک خانواده شاد و صمیمی رو ایجاد بکنیم. بد نیستش که از شما کمک بگیریم و بپرسیم که در واقع با چه روشی، با چه راهکارهایی میتونیم یه خانواده صمیمی، شاد، راحت رو داشته باشیم، در این حالی که حالا این اعضای خانواده حرمت‌ها رو حفظ میکنن، احترام همدیگر رو دارن، ولی خب میتونن خیلی هم با هم راحت و خیلی صمیمانه گفتگو داشته باشن، رفتار بکنن. شما به ما کمک بکنید که چطور میشه همچین خانواده ای داشت.
حرف بسیار بسیار خوبی زدید. ببینید، خانم ها ستون خونن، یعنی وقتی خانم خونه میخنده، خونه میخنده.
دقیقاً.
وقتی خانم خونه ناراحته، خونه ناراحته. وقتی اخ میکنه، خونه اخ میکنه. یعنی یه جوری فضای خونه و محیط خونه به همسر آدم نگاه میکنه.
دقیقاً. یه جمله معروف هست، میگه زندگی شاد یعنی همسر شاد.
آفرین آفرین. یعنی آقایون اگر میخوان خونهشون شاد باشه، خانماشون شاد نگه دارن.
بله بله.
این به عنوان اولین توصیه به آقایون. اما خب خود خانم ها هم وظیفه بزرگی رو به عهده دارن.
میبینید
خانم هایی که همیشه ناراحتن، همیشه نالانن، همیشه نق میزنن، همیشه صداشون مثل زیرنویس این فیلم ها هست، مثلا همیشه هست که در حال قر زدن و نق زدن، یا به آقای خونن یا به بچه های خونه، چرا این تمیز نکردی، چرا اونو نذاشتی، اما چرا چرا آی نمیدونم من فلان، نمیدونم عمرم و سر شما ها گذاشتم، اینجوری کردی فلان. یعنی حس همش حس
گناه میدن بهشون،
عذاب وجدان و گناه به بچه ها و به اعضای خانواده بدن، اصلا بچه ها از اومدنشون پشیمون بشن که اصلا ما برای چی به این دنیا اومدیم که مامانمون انقدر داره اذیت میشه. یکمی این فضا باید تلطیف بشه و تبدیل بشه به یک فضای مهربانی و کنشگری و در حقیقت اون ملاتفت. یکمی ادبیاتمون، یکمی نگاهمون، یکمی ببینید بالاخره اون خانواده خانواده ماست، هر چقدر ما نیق و غر بزنیم فرقی نمی کنه.
بله،
اونا هم بچه های ما هستن، اگر هم چیزی بلد نیستن یا بلدن هم باز دستپخت ما هستن.
بله.
بچه ها مثل دفتر سفیدی هستن که به ما داده شدن، ما توش نوشتیم، حالا داریم میخونیم، غلط داریم میخونیم،
خودمون تربیتشون کردیم دیگه.
آفرین. خودمون غلط نوشتیم که الان داریم غلط میخونیم. اگر الان اتاقش تمیز نمی کنه، اگر الان به شما کمک نمی کنه، اگر الان به نوعی جواب شما رو میدین، تربیت همسایه نیستش که، تربیت خود شماست.
درسته.
پس باید یک جای نگاه کنیم، برگردیم عقب و اشکالات کار خودمون رو ببینیم و اشکالات کار خودمون رو اصلاح بکنیم. اولین قدمی که وجود داره برای اینکه اصلاح بکنیم، این که ما سطح توقعاتمون رو بیاریم پایین. علت این که ما بیشتر علت اکثر عصبانی شدن های ما اینه که ما توقعاتمون بالاست.
یعنی از اطرافیانمون متوقع.
مثلا میگم اگر شما بچه همسایه بیاد خونتون، مثلا رفتاری رو انجام بده خیلی باش مهربانانه و اینا صحبت میکنید، همون رفتار اگر بچه خودتون انجام بده اینی چقدر سفت و سخت باش برخورد میکنید. من یه مورد مراجعه داشتم، یه پسر 10 ساله بود، میگفت مامان من مثلا دوستامو بیشتر دوست داره. گفتم بابا برای چی؟ تو وقتی اونا رو دعوت میکنیم خونه با اونا خیلی محترمانه صحبت میکنه، جلوشون میوه میذاره، خواهش میکنم بهشون میگه خیلی قشنگ
مهربونه
مهربونه، بعد به من که میرسه پاشو بذار بیار اونجوری کن اونجوری کن. یعنی ما متاسفانه صمیمیتی که با اعضای خانوادهمون داریم رو با قدری محکم و بدون آلایش صحبت کردن اشتباه میگیریم.
درسته.
یعنی فکر میکنیم اگه حتی صمیمی تر باشیم میتونیم راحت تر حرف بزنیم.
آفرین. بله.
نه اینجوری نیست. این به این معنی نیست که هرچی اگه صمیمی تر شدی
حتی دلت بخواد حرف بزنی.
مثلا ما چرا مثلا به غریبه میگیم خواهش میکنم بفرمایید لطفاً، اما بچه خودمون نمیگیم.
درسته.
مثلا عزیزم میشه لطفاً اینو بذاری اونجا، مثلا بده من میرم اونو بذار اونجا، این اینجوری کن. می‌دونید یعنی این توقعاتی که به وجود میاد اولین قدم برای اینه که ما نمیتونیم یک خانواده شاد داشته باشیم، چون همه هم دلخوریم.
دقیقاً.
و این ادبیاتی که ما هم صحبت میکنیم باید ادبیات درستی بشه. اگر ادب چیز خوبیه پس ما به نزدیکترین کسانمون این چیز خوب رو هدیه بدیم. چرا ما به غریبه ها این رو هدیه میدیم اما به اطرافیان خودمون چرا با آقا و خانم هم دیگه صدا نمیزنیم؟ بعد مثلا پسر خودمون میگه حمید آقا، مثلا نرگس خانم، مثلا چرا اینجوری با هم صحبت نمی‌کنیم؟
چرا قدیما اینجوری صحبت می‌کردن آقای دکتر یادتونه؟
بله بچه‌هاشون رو تکریم می‌کردن، بله، خود بله. همسران هم می‌گرد تکریم. الان من می‌بینم بعضی وقتا بچه‌ها باباهاشون رو به استدا می‌زنن.
چقدر بده. بله.
یعنی کلمه پدر یا مادر یا بابا یا مامان انگار دیگه کم کم منسوخ میشه. بر مثلا حمید مثلا به باباش داره اینجوری صحبت می‌کنه. خب این قشنگ نیست. می‌دونید این ادبیات دو طرفه باید حاکم بشه. و یک شعاری هست که در حقیقت فرزند پروری که من همیشه اینو به کار میبرم، میگم بچه های ما اون چیزی نمیشن که ما میخوایم، اون چیزی میشن که ما هستیم.
آفره.
یعنی با ادبیات ما بزرگ میشن، با رفتار ما بزرگ میشن، با نگاه ما بزرگ میشن، با خواسته های ما بزرگ میشن. یعنی وقتی بزرگ میشن و سن بالا میرن میبینید انگار رفتارهاشون کپی رفتارهای ماست.
آفره.
و ادبیاتشون، صحبت کردنشون، منطقشون، نگاهشون، توقعاتشون، همه میشه این ما. پس تا اونجایی که میشه سعی کنیم، تا اونجایی که میشه ادبیاتمون رو اصلاح کنیم، توقعاتمون رو پایین بیاریم. و از همه مهمتر، از همه مهمتر خواهشی که من توی خانواده ها دارم اینی که بخشیدن همدیگر رو سریع انجام بدیم. یعنی میبینیم مثلا بچه داره زجه میزنه مامان تو رو خدا منو ببخش، نمیدونم من اشتباه کردم، این نه مثلا مامانه روش کرده اومد، یعنی این انگار مثلا 2 روز باید این بچه زجه بزنه
بله
تا مثلا مامان اینو ببخشه یا مثلا بابا ببخشتش، یا بین زن و شوهر هم همینطور.
درسته.
پس یک بوردن پایین توقعات و دو بخشیدن سریع همدیگه، این دو تا راز داشتن یک خانواده شاد و صمیمیه.
کم کردن توقعات و بخشیدن همدیگه.
دقیقاً. یعنی این دو تا رو بتونیم به خوبی انجام بدیم، من میتونم بگم 90% خانواده صمیمی و خوبی خواهیم داشت.
چقدر خوب. و آقای دکتر، حالا کاری که حالا من خودم انجام میدم، سالاس نمیدونم شما تایید میکنی یا نه، اینه که من یه وقتایی مثلا سعید و جلوی بچه‌ها شما حتی خطاب میکنم، یا خود بچه‌ها رو مثلا به فرزاد میگم پسرم شما، یا نرگس دخترم شما، که اینا عادت بکنن که به من و پدرشونم تو خطابی وقت نکنن، ما رو بگن شما. نمیدونم
واقعا این احترام گذاشتن 100% باید وجود داشته، اینا جزء بدیهیاته، یعنی اینا باید باشه. میدونید اینا چیزاییه که اصلا لازم به گفتن هم
نیست. جوانای الان اصلا خیلی به شما اعتقادی ندارن، یعنی تو دهنشونه مثل نقل و نبات به هر کسی که میرسن.
رفتار ماست که اونها رو تو گو یا شما گو میکنه.
بله.
اگر من رفتار من درست باشه، رفتار من در حد شأنیت و شخصیت یک پدر و مادر باشه، بچه خودش جرأت نمیکنه تو به کار ببره.
آفره.
من هم حتما بی احترامی کردم، من هم حتما ناکوی پدر و مادر احساس میکنن یک مسئولیت دائمی دارن، یعنی هرچی دلشون خواست بچه ها بگن، هر کاری دلشون خواست بکنن، بعد بچه ها همیشه به اونا بگن شما و خیلی محترم باشن.
بله.
بچه ها این دوره جلوی حرف غلط می ایستن، جلوی حرف بی منطق می ایستن، جلوی زورگویی می ایستن. مثل شاید زمانای ما نیستش که هرچی بگن چشم. یک کمی این تفاوت نسل‌ها رو هم ما باید متوجه بشیم. چیز بدون منطق، چیز غیر علمی، الان هم به لطف این حالا فضای مجازی، به لطف حالا این داستان‌ها بسیار اطلاعات بچه‌ها بالا رفت، یعنی بعد با زبان منطقی و با زبان علمی باهاشون صحبت کرد. خیلی چشمگو نیستن. اگر با اون سیستم جلو بریم چرا؟ یقین بدونید به ما شما خواهند گفت، ما رو تو خطاب نخواهند کرد و خیلی هم احترام خواهند گذاشت.
دقیقاً. آقای دکتر بابا مرادی، چون دو دقیقه بیشتر فرصت نداریم، نمیدونم اگر نکته‌ای هست که شما بفهمید که سراپا گوشیم، اگر نه فقط این سوالو دارم که اگر یه خانواده، حالا این روش خوبی که شما فرمودین از اول و شروع زندگیشون به کار نبردن و بعد از گذشت سال‌ها حالا تصمیم گرفتن که سعی بکنن یه خانواده شاد و صمیمی رو تشکیل بدن، آیا میتونن این کارو انجام بدن؟ آیا راه برگشت هست یا نه؟
100%. ببینید، ما هر کاری که میکنیم نباید هدفمون رو فراموش کنیم. یعنی وقتی دو نفر ازدواج میکنن، زن و شوهر نمیشن، دو نفر ازدواج کردن تصمیم گرفتن که خانواده بشن. خانواده یعنی رسیدن به آرامش، یعنی هدف ازدواج کردن و هدف زندگی مشترک و هدف تشکیل خانواده یعنی رسیدن به آرامش.
بله.
و اگر به این آرامش نخواهیم برسیم در این خانواده، یعنی که اصلا همون هدف رو فراموش کردیم. ما اصطلاحی تو منطق داریم میگن سالبه به انتفاع موضوع. یعنی چی؟ یعنی میگم آقا من میام در خونه شما درخت میکارم، شما هر روز بهش آب بدید، بعد من نمیام درخت بکارم ولی میبینم شما هر روز اومدی داری آب میدی، بعد همسایه‌ها که میبینن میگن آقا این خل شده، اینجا که درختی نیست، به چی داری آب میدی؟
درسته.
زندگی یا خانواده یعنی که توش آرامش نباشه، عین همه اون جاییه که درخت توش نیست. حالا یکی داره میره سر کار، یکی غذا درست میکنه، یکی مرتب میکنه، این عین اون آب دادن است. یعنی آب دادن به جایی که هدف توش نیست.
درسته.
بس ما اون هدف اصلی خانواده رو فراموش نکنیم. ما کنار هم قرار گرفتیم به هم دیگه آرامش بدیم، نه اینکه اعصاب هم رو خرد بکنیم، نه اینکه تو مخ هم دیگه بریم، نه اینکه هم دیگه رو به هم بریزیم. هر چیزی که دنیا این ارزش رو نداره که بابت اون من بخوام ذره همسرم رو ناراحت بکنم.
دهه.
یا بچه‌هام رو به هم بریزم. هر چیز مهمی که حتی ما فکر می‌کنیم، هیچ چیزی در دنیا مهمتر از آرامش خانواده نیست.
چقدر جمله زیبا و طلایی بود که شما گفتی. واقعا اگه به همین فکر بکنیم، خیلی از کارهایی که نباید انجام بدیم و خود به خود واقعا انجام نمیدیم و باعث ناراحتی عزیزانمون میشه.
یعنی آب ریختن رو زمین میبینید یه پشخرق درست میشه، مثلا یه شب همه دعوا، بابا یه آب ریختن رو زمین دیگه طوری نشده که، یه
طوری
شکستن. یعنی به قدری مسائل پیش پا افتاده و خورد میاد و اون آرامش رو به هم می‌ریزه که اصلا آدم خندش می‌گیره که تو یه همچین هدف به این بزرگی داری، بعد سر یه همچین چیز کوچیکی آرامش یک خانواده رو به هم دادی. مگه چند روز می‌خوایم زندگی کنیم؟ مگه چقدر می‌خوایم کنار هم باشیم؟
واقعا
این همه مدتش رو می‌خوایم غر باشیم و اخ کنیم و تخ بکنیم که چی؟
چقدر زیبا گفتین آقای دکتر بابا مرادی، چقدر انرژی مثبتی رو الان واقعا جاری کردین به خونه زندگی. امیدوارم که همسایه‌ها هم واقعا لذت برده باشن به اندازه کافی که یک در واقع انگیزه‌ای باشه براشون که از همین لحظه بخوان برن انشالله یک خانواده شاد و صمیمی رو تشکیل بدن و داشته باشن انشالله. خیلی ممنون از شما آقای دکتر بابا مرادی، خیلی سپاسگزارم، بسیار لذت
بردم. آرامش باشه، شادی و صمیمیت هم خواهد آمد.
آرامش، احترام، بسیار عالی. خیلی ممنونم، امیدوارم روز بسیار بسیار خوبی داشته باشی. روز شما بخیر، خدا نگهدار شما.
همیشه بعد هر طوفان میشه آرامش و حس کرد، میشه به زندگی خندید. تو اوج یک غروب سرد باید پرواز و باور کرد. قفس چیز عجیبی نیست که تنها راه خوشبختی، رهایی از غریبی نیست. توی اوج حادثه تنها با من حرف بزن، وقتی شب بی نفسه تنها با من حرف بزن. هنوزم تنگ نگاه تره بغضا قفصه، تا سپیده برسه تنها با من.